نفاس فلكل نفاس. و این اتصلا ولو پشت سر هم بیرون بیاد که در بین فاصله زمانی نباشد، بازم چهار بچه چهار نفاس. و این اتصلا تصنیه آورد یعنی چه؟ اتصلا جد، هر چهار جد متصل پشت سر هم در آمد، یا ولد متصل پشت سر هم در آمد، پس تصنیه آورد به اعتبار جز و ولد. و یتداخل منه ما اتفقا فیه، و تداخل می شود از این نفاس ها اونه که تداخل کند، یعنی پشت سر هم بیرون آمدن. اما اگر یک روز فاصله شد، دو روز فاصله شد، بچه دیگه آمد، اونجا تداخل نیست، دو تا نفاس می شود، دو غسل هم داره. و یتداخل منهم ما اتفقا فیه، تمام شد. و اعترض بالقیدین، خود دو قید زدیم، گفتیم خون یا مع الولاده یا بعد الولاده، این دو قید میگه این دو قید را زد تا خارج کند خونی که قبل الولاده میاد، که عرض کردم صبح ازش خون آمد، بچه نزایید عصر زایید، این خونی که صبح آمده قبل الولاده این دیگه نفاس نیست، او خون دیگریست. و اعترض بالقیدین اما یخرج ما یعنی خون، از اون خونی که خارج میشد قبل الولاده فلا یکون نفاسا، او دیگه نفاس نیست، بل استحاضتا، بلکه او استحاضه یه الا مع امکان کونه حیزن. اینا گفتیم حکم میکنیم که خون استحاضه یه مگر این که ممکن شود که اون حیز قرار بدهیم، زمان عادتش بوده، زمان عادتش صبح خون آمد، سه روز بعد، دو روز بعد، یک روز بعد بچه زایید، ایام عادتش باشد اون خون قبل الولاده میگیم حیض است، اگر سه روز کامل شود، یعنی دو روز قبل خوندید، امروز سیوم خوندید، شبش بچه زایید، چون اقل حیض خوندیده و عادتش هم همی زمان بوده، این خون را حکم میکنیم به حیض بودنش. الا مع امکان کون اون دم حیض، این تمام شد. و اقله مسماه، دیگه مسئله نمیکنه، میگه فهمیدیم بس. خب ما به اون آقا عرض کردم آقای مرزایی، گفتم مگه ما بنا باشه اشتباه بگیم و سؤالا رو بگیم درس خونده نمیشد، اون درس ما ولی درسای دیگه خونده میشه، چون من متصله، ده دقیقه فاصله بشد یا از خود این درس کم خونده شد یا از درس بعدی، اینم خوب شد یاد اومد انشاءالله. اگر شنبه خود و اقله مسماه، مسئله جدیدی است، باید اقل نفاس مسمای نفاس هست، اما وقت زائیدن دو سه قطره خون اومد دیگه قطع شد، نفاسش تمام شد. اقل حیض سه روز بود، اما نفاس اقلش یک لحظه، اما وقتی که دارد میزاید خون اومد بعد قطع شد، همون مقدار خونی که وقت زائیدن اومده نفاس همونه، بعدش دیگه نفاس نیست. و اقله مسماه، مسمای اون نفاس، و هو وجوده فی لحظتین، که همون خون یک لحظه آمد و قطع شد. و یجب الغسل به انقطاعه، باید فورا غسل نفاس کند، یک لحظه خون دیده، و یجب الغسل به انقطاع نفاس بعدها بعد الولاده، همین که بچه بیرون آمد خونم یک لحظه اومد دیگه نیومد، باید فورا غسل نفاس کند. ولو لم تر دمن فلا نفاس عندنا، اما اگر ذریعیست که بچه اومد هیچ خون نیامد، هیچ خون که نیامد نفاسی برش نیست، غسلی برش نیست. ولو لم تر دمن، و اگر نبیند هیچ خون، بچه بیرون آمد خون ندید، فلا نفاس عندنا، پیش ما شیعه ها این غسل نفاس دیگه درش نیست. آقاین سنی میگن بازم غسل داره، خب ما با اونا کار نداریم. فلا نفاس عندنا، خب این اقلش مسمى، و اکثره قدر العادت فی الحیض، اکثر نفاس نسبت به زنها فرق میکنه، مثلا زنی که 6 روز حیض میدید اکثر خونش میشه 6 روز، 7 روز میدید میشه 7 روز، که به میزان عادتش میشود. و اکثره یعنی اکثر نفاس قدر العاده، مقدار عادتی که فی الحیض چند روز حیض میبیند همون اکثر حیض است. لل معتاده، برای کسی که ذات العاده باشد. ذات العاده هم سه قسم کردیم، ذات العاده وقتیه و عددیه، ذات العاده وقتیه دون العددیه یا بالعکس، مراد اون عدد است که عدد ولو وقت معین نباشد. عدد هر مقدار هست، خونی را که میبیند بعد از زائیدن یا همراه زائیدن، این به مقدار عادتش نفاس است، لیکن به یک شرط که از عشره تجاوز کنه. اما اگر از عشره تجاوز نکرد، عادتش 6 روزه، با زائیدن 7 روز خوندید، ولو عادت 6ه نفاسش میشه 7، 8 روز خوندید میشه 8، 9 روز خوندید میشه 9، 10 روز خوندید میشه 10. عادتش ولو 6 روزه، مجموع 10 روز را نفاس قرار میده. از ذات العاده به مقدار عادتش نفاس قرار میده. اگر خون از 10 بگذرد، اگر نگذرد به عادت کاری ندارد، هر مقدار ببیند کمتر از 10 تا 10 همش نفاس است. و هو وجوده و کجا شد للمعتاده، برای معتاده مقدار میزان حیض است، علا تقدیر تجاوزه العشره، بنابراین که خون از 10 روز تجاوز کند. و این الله اگر در 10 روز تجاوز نکرد، زائد بر عادت دید، عادت فرض کردیم 6 روز، این 9 روز خون آمد، هر 9 تا نفاس است. و این الله یعنی اگر از 10 تجاوز نکند، فالجمیع نفاسون، همش نفاس است. و این تجاوزها کالحیض، اگر شد تجاوز کند از مقدار عرض می شود عادت، همه اونها به اصطلاح عرض می شود که نفاس هست، مثل حیض. حیض هم گفتیم اگر عادت 6 روز، بعد اتفاقا خون 8 روز دید، تا بعد 10 تجاوز نکرده، همه حیض حساب می کند، ولو قبلا 6 روز بوده، حالا 8 روز خوندید، 9 روز خوندید، همه حیض است. و این تجاوزها ها کل حیض، فا این لم تکن لها عاده، حالا اگر این هنوز عادت مستقر نشده، گاهی 3 روز میبیند، گاهی 5 روز میبیند، گاهی 7 روز میبیند، وظیفه ای چیه؟ فإن لم تكن لها عادتون، اگر برای این زن هنوز عادت معین نشده، فالعشرتو اکثرو، اینجا اکثر نفاس 10 روز میشود، بقیه خون اگر دید اونا استحاضه یه. و فإن لم تكن لها عادتون فالعشرتو اکثرو على المشهور، این فتوای مشهور است که غیر ذات العاده اکثر نفاسش 10 روز است. و انما یحکم به نفاسا فی ایام العاده و فی مجموع العشره مع وجوده فیهما، یعنی حکم میکنیم که این خون نفاس است در ایام عادتش باشد، مثلا از اول ماه تا 6 حیض میشد، حالا اتفاقا اول ماه زایید، خب اول ماه زایید 6 روز ایام عادتشه، زائد بر 6 روز خارج از عادته، هر دو را حکم میکنیم به نفاس بودن. و انما یحکم بهی، حکم میشد به این خون از حیث نفاس بودن، فی ایام العاده و فی مجموع العشره مع وجوده فیهما، با اینکه در این ایام عادت و بعد العاده خون متصل بیاید، مع وجود خون فیهما، فیهما یعنی ایام العاده و زائد بر عاده، او فی طرفیهما، یا در طرفین عادت و زائد بر عادت، ما قبل عادت 3 روز خوندید، عادتش هم 6 روز، ایشون 9 روز، 1 روز هم بعد العادت 10 روز، همش نفاس می شود، او فی طرفیهما، اما لو رأته فی احد طرفین خاصه، اما اگر خون را دید در یکی از دو طرف، یا قبل 6 روز عادتش، مثلا اول ما ای حیض می شود تا 6 روز، قبل اول ما زائد و خون دید، یا اینکه 6 روز از اول ما 6 روز حیض بود، این 6 روز ندید و بعد از 6 روز زائد و خوندید، که در احد طرفین خون زائد بر عادت شد. اما لو رأته فی احد الطرفین خاصه او فیه و فی الوسط، یا این که فرض کنیم عادتش 6 روزه، چند روز؟ 2 روز قبل از اول ماه، عادتش از اول ماه است، 2 روز قبل از اول ماه، خب 6 روزم عادتش، این 2 روز قبل از 6 روز، 2 روزم وسط عادت، که عادتش از اول ماه بود تا 6 روز، 2 روز قبل از اول ماه، 2 روزم وسط 6 روز، بازم این عدمش حیضه نفاسه یا نفاس نیست، حالا حکمش میگم. او فیه، یا اینکه در عادت دید، و فی الوسط فلا نفاس لها فی الخالی عنه، پس نفاس اینید بله؟ فلا نفاس لها، پس نفاسی نیست برای این زن، فل خالی عنه، یعنی در روزهایی که خون نمی آیه اونا نفاس نیست، فلا نفاس لها فل خالی از اون خون، متقدما او متأخرا، چه اون خالی قبل از ایام عادت باشد چه بعد از ایام عادت، متقدما او متأخرا، بل فی وقت دم، اگر قبل تنها ببیند یا بعد از عادت تنها ببیند، یا قبل و بعد ببیند یا قبل و وسط، دمن مال اینه، پس در ایامی که خالی از خونه این نفاس نیست. حالا اول انشد خالی قبل باشد یا بعد باشد، تنها تنها یا قبل تنها یا بعد تنها، یا یک مقدار قبل از ایام عادت، یک مقدار هم وسط، یا یک مقدار آخر، اون میشه دمن، بل فی وقت دم او دمن فساعدا، یا اینکه بالاتر از 2 خون 3 خون ببیند، 1 روز 2 روز فاصله شد دوباره خون بیاد، و ما بینهما، و ما بین 2 دم اونم نفاس می شود. حالا مثال می زند، فلو رأت اوله لحظتن، اول عادت 1 لحظه خون دید بعد منقطع شد، و آخر 7 لمعتادتها، و آخر 7 روز هم خوندید، کسی که عادتش 7 روز است، اول 7 روز فرض کنیم اول حیضش اول ماه، اول ماه زایید، 1 لحظه خوندید، خون قطع شد، قطع شد و قطع شد، روز 7 دوباره خوندید، خب اون لحظه اول، اون لحظه آخر، اینها نفاسه، اون 6 روز در وسط که خون ندیده اونها نفاس نیست. فلو رأت اوله لحظتن و آخر 7 لمعتادتها، یعنی کسی که عادتش 7 روز است، فالجمیع نفاسون، همش نفاسه، حیض در هیچ کدام نیست، 7 روز را همه را نفاس قرار بده، عادتش 7 روز، اول ما اول حیضش بوده، 1 لحظه زائد و خوندی دیگه، ندید و ندید تا روز 7 هفتم هم خوندید، او وسط که ایام عادت حیض نیست، همه 7 روز نفاس می شود، فل جمیع نفاسان. ولو رأت آخرها خاصه، حالا اگر چنانچه اول ما زایید، عادتش هم از اول ما بوده حیضش، اول ما زایید خون ندید، ندید روز 7 خوندید، همون 7 تنها او حیضه، این 6 روزی که خون ندیده اون حیض، گفتم حیضش رو باقی نفاسه، این 6 روزی که فاصله شده است از ولادت تا روز 7 این 6 روز که خون ندیده نفاسی نیست. ولو رأت ها، اگر دید اون خون را آخرها، یعنی آخر عادت خاصتن، یعنی قبل از روز آخر 7 روزه 6 روز ندید، اول 6 روز اول ما زائین، عادتشم از اول ما تا 7 روز اول ما زائید و خونی ندید، روز 7 شد خون ندید، اما روز 7 نفاسه، اون 6 روزی که خالی بود از خون اونجا نفاسی نیست. بله، ولو رأت آخرها خاصتن فهو النفاس، و مثله رؤیت المبتدعته والمضطربته فی العشره، و همینجور از کسی که مبتدعه، مبتدر هم 2 جور معنا کردیم، یکی معنای معروفش که قبلا خونی ندیده بوده تازه خون میدید، اتفاقا حمل شده است، حمل شده و زائید، حالا عادت نداره، میگه تا خون ندیده نفاس نیست، هر وقت خون دید اونو بگه نفاس است، در مستربه هم حاکل، در مستربه هم 2 معنا کردیم ها، و مثل رؤیت المبتدعته، بل مستربة في العشرة، قال بين الدهروز لوز أول الدهروز يكون ندد ندد، لوز دهم يكون ندد الزائدان تا نهروز يكون ندد، لوز دهم يكون ندد همون لوز دهم نفاسه است. بل المعتادتو بلکه همین حکم را دارد زنی که ذات العاده است که دلوان خوندیم عادتش 6 روزه، اینم اگر چنانچه از اول عادتش زائید خون ندید ندید تا رسید روز ششم و همون روز ششم رهیز قرار میده نفاس قرار میده. بله معتادتو علا تقدیر انقطاعی علیها، که خون منقطع شد در اون عادتش، یعنی خون نیامد نیامد تا روز آخر. ولو تجاوزه، حالا اگر از ده روز تجاوز کرد زائید و خون آمد و آمد و از ده روز هم تجاوز کرد، ولو تجاوزه فما وجد منه فی العاده و ما قبله الى اول زمان رؤیه نفاس خاصه، پس این که خونش از ده روز تجاوز کرد فما وجد منه فی العاده، فرض ما این است که اول ما اول عادت تا 6 روز و اول ما زائید، اول ما زائید و شروع کرد آمدن خون نفاس، این 6 روز که عادتش بوده 6 روز خون آمد، بعد از 6 روز هم آمد، حالا این از 10 روز تجاوز کرد همون 6 روز عادت را اون حیض نفاس قرار میده، ما بعدش هم 4 روز دیگر بقیه میشد استحاضه که ما قبلش ما قبل اشتباه منا کردم. فما وجد منه فی العاده، عادتش اول ما، قبل از اول ما هم خوندید 6 روز اول ما تا ششم رو هم خوندید. فما وجد منه فی العاده و ما قبل عادت الى اول زمان رؤیه، ما قبل 6 روزه که دیده تا اول زمانی که خوندید است قبل از اول ما، عادتش از اول ما شروع میشد، این قبل از اول ما زائده 5 روز قبل، از اول ما عادتش بود، قبل از این عادت 5 روز قبلا زائده اونا رو هم خوندید، یا اولی 5 روز که قبل زائده یک روزش ندید دویم ردید، دویم رو ندید سیم ردید، خلاصه از اون زمانی که قبل از اول ما خون رو میبیند با 6 روزی که عادته مجموعش نفاس میشود الى اول زمان رؤیه نفاس خاصه. حالا خودش مثال میزنه واضح تر میشه، کما لو رأت رابع الولاده، مثلا زائد اول عادتش حیضش اول ماه بوده، این 4 روز قبل از اول ماه زائد، روزی که زائد خون ندید، دومش هم خون ندید، سومش هم خون ندید، روز 4 خوندید، این یک روز قبل از 6 روز که اول ماه. حالا این اولی که زائده ندیده، دویم هم ندیده، سیم هم ندیده، روز 4 که ما قبل اول ماه خون ردید، 6 روز دیگه هم که مال عادت خون ردید همون یک روزی که قبل از اول ماه و این 6 روز که زمان عادتشه اینا نفاسه است. بله کم این یک وقتی گفتم سابقا که گفت من مسئله حیض را نفهمیدم، من از ولاده 4 روز ولادت خون ردید، اول و دویم سیم ولادت را ندید و سابعها و 7 ولادت هم خوندید، لمعتادتها برای کسی که عادتش 7 روز بوده هست، و استمر الى ان تجاوز العشره، خب دقتون ها، روز 4 ولادت همی که زاید 3 روز خون ندید، روز 4 دید، اون وقت این خون روز 7 زائده نمدید، چند روز بین 4 و 7 فاصله یه؟ 3 روز. کما لو رأت رابع الولاده مثلا و سابع ولادت لمعتادتها، یعنی اونی که عادتش 7 روز بوده و استمر از اون 7، چون وسط رو ندیده، روز 7 ردید، بعد دیگه 8 و 9 و 10 از 10 هم رد شد، پس یک روز قبل از 7 او 4 ولادت، بعد این همینجور خون ندید تا رسید به 7 ولادت، اونجا هم خون دید، دوباره این خون مستمر شد تا 10، از 10 هم تجاوز کرد و سابعها لمعتادتها واستمر إلى أن تجاوز العشرة، فنفاسها الأربعة الأخيرة من السبعة خاصة. حالا شما خوب تصورش بکنید، سه روز از ولادت گذشت خون ندید، روز چهارم خون ندید، بعد ندید روز هفتم ولادت خون ندید. خب این چند روز در بین پاک بوده خون ندیده؟ از ابتدای ولادت سه روز که ندید و چهارم ردید، اونجا سه روز پاک بود یا نبود؟ هفتم ولادت ردیده؟ ندیده. بعد چند روز پاک بوده؟ پنج روز. چند روز خون دیده؟ باره این هفتم را که دید متصل همینطور خون آمد و از ده روز گذشت. حالا حکمش میگه چیه؟ واستمر الى ان تجاوز العشره فنفاسها الاربعه الاخيره من السبعه. میگه نفاسش اون چهار روز آخر از هفت روز است که هفت روز قبل زائده. روز چهارم دید یا ندید؟ چند روز بعدش موند تا هفت روز؟ دو روز. بعد این همینجور خون آمد و تا گذشت از عشره. میگه از اون روز چهارم که دیده از عشره که گذشته تا عشره را نفاس حساب کنه، چند روز نفاس میشه؟ چهارم زایدن را دید تا رسید به عشره، چند روز؟ دو تا هفت روز میشه. هفت روز همه را نفاس قرار بده. چهار روز حساب کنید دیگه، چهارم و پنجم و ششم و هفتم، این چهار روز شد، اینا نفاس شد، بقیه یکی از عشره گذشت، همش استحاضه یه. فنفاسها الاربعه الاخیره من السبعه خاصه ولو رأته فی السابع خاصه. روزی که زائید تا شش روز خون ندید، روز هفتم خوندید، خب این چند روز پاک بوده از زاییدن؟ شش روز. ولو رأته فی السابع خاصه فتجاوزها، هفتم را که خوندید شش روز قبل که از زاییدن، بین زاییدن و روز هفتم شش روز فاصله یه، هفتم را که دید، عادتش هم هفت روزه ها، هفتم را که دید بعد هشتم و نهم از زاییدن، هشتم و نهم و دهم یازدهم دوازدهم رد شد که از عشره رد شد. حالا این وظیفه چیه؟ ولو رأته اگر دید خون را فی سابع خاصه فتجاوزها را بدن به عشره، از عشره تجاوز کرد، از روز هفتم زاییدن شروع کرد خون، از ده روز گذشت، چند روز ببیند از روز هفتم به بعد که ده روز کامل شود؟ هفتم دید، هشتم هم دید دوتا، نهم هم دید ستا، دهم هم دید چهارتا، یازدهم هم دید. یازدهم هم جور رفت دیگه، حالا دوازدهم سیزدهم چهاردهم فتجاوزها از عشره گذشت. فهو ان نفاس خاصه، پس همون روز هفتمی که دیده او فقط نفاس است، بقیه همه استحاضه میشه. فهو ان نفاس خاصه، خیلی خوب، اینا حوصله داشتن مثل من و شما نبودن. حالا باید ما سابقا روی کاغذ می نشتیم صورت ها را، صورت اول دویم سیم حکماش پرش می نشتیم، اونا استحاضه یه همش استحاضه می شه. ولو رأت ها من اولهی و سابه، همون روزی که زائید، اما فرض اینه که عادت هفت روز ها عادت هیزش، روزی که زائید خوندید دیگر ندید تا روز هفتم ولادت، چند روز در فاصله پاک بوده؟ پنج روز. ولو رأته اگر دید اون خون را من اول ولاده و سابه، هفتم هم دید و تجاوز العشره، از هفتم که خون دید همینجور متصل خون آمد، هشتم نهم دهم از ده گذشت، و تجاوز العشره سواء کان بعد انقطاعه ام لا، ای که از ده روز تجاوز کرده فرق نمی کند که هفتم را دید، یک روز دو روز پاک شد و بعد دید یا نه همجور متصل دید، سواء کان بعد از انقطاع خون املا، فل عادت خاصه نفاسون، پس همون عادتش که هفت روزه اون نفاسه، بقیه استحاضه می شود. همه فرض سبعه ها، فالعادة خاصة نفاسا، ولو رأته أولا وبعد العادة. حالا مثال تغییر میدیم، فرض میکنیم عادتش 5 روز، اول ماه اول عادتشه، اول ماه زائد. خب این اول عادته، خود دید در اول عادتش، فلو رأته، بله کجاشون گمش کردیم، ولو رأته اولا، یعنی اول عادتش 1 روز خوندی، و بعد العاده، فرض کردیم چند روز حیضش میشه؟ 5 روز. اول 5 روز اول ماه اول عادتشه، اول ماه ردید، دوم و سوم و چهارم، پنجم، این 5 روز شد روز اول عادت که اول ماه بود دید. بعد از 5 ماه هم باز خون ردید، این وسط که زمان عادته دیگه خون ندید. ولو رأته اولا و بعد العاده و تجاوزه، بعد العاده که دید از زمان ولادت تا بعد العاده که خون میبیند 10 روز کامل شده، از 10 روز گذشت و تجاوزه. فل اول خاصه نفاسون، این همون روز اولی که خون دیده نفاسه، این وسط که خون ندید، آخر عادت هم خون ندید، همون اولی اون نفاسه. این 5 روز که پاک، 4 روز پاک بود، 5 هم که دید، 6 همینجور برو تا هر جا، اینا دیگه نفاس نیست. فل اول خاصه نفاسون، و علا هاد القیاس که ما خود مقیس عن علیه نفهمیدیم، حالا هاد القیاس هم میگرد، این را باید فکر کرد. و حکمها کل حائز، میگرد حکم نفاس و حیض یکیه. خب احکام حیض خوندیم، مثل کتابت قرآن جایز نیست، داخل حرم شدن جایز نیست، نماز برش واجبه، سوم برش واجبه، صلات را قضا نکند، هر میشه سوم را قضا کنم، میگه حکمش با حیض هیچ فرق ندارد. و حکمها کل حائض فی الاحکام الواجبت و المندوبه، حکم مندوبه یک این بود که در مصلای خود به مقدار ایام حیض بنشیند و ذکر خدا کنه مثلا، و المندوبه و المحرمه، هر چه در حائض حرام بود در این زن نفسا هم حرامه، و المکروهه، هر چه که در زن حائض مکروه بود، از جمله مکروهات زن حائض چه بود؟ که بر زن حائض مکروه بود انا ببندد یا زائده بر غیر صور عزائم را بخونه مثلا. بله حمل قرآن خیلی خوب. خب پس در تمام احکام با هم رفیقن، فرقی هم داره، حالا فرقش چیه؟ و تفارقها فی الاقل والاکثر، فرقی که دارد، حیض اقلش 3 روز، اکثرش چند بود؟ 10 روز. این در هر دو فرق داره، اقلش که خوندیم 1 لحظه میشه، اکثرش هم ممکنه از زمان عادت بالاتر بره. و تفارقها فی الاقل والاکثر و دلالت علی البلوغ، فرق دیگر این است که حیض با نفاس، این نفاس دلالت می کند که قبل از زاییدن بالغ شده است، دلالت می تونه، نه دختر قبل از این که بچه بزایه این بالغ بوده که حمل برداشته، یا بدون بلوغ هم حمل بر می داره. اما در حیض، در حیض ممکنه اول روز بلوغش همون روز حیض ببینه، پس حیض دلالت نمی کند بر قبلیت بلوغ، نفاس دلالت می کند بر قبلیت بلوغ، اینم یک فرق. و دلالت علی البلوغ فانه مختص بالحائض، حائض به مجردی که حیض دید این نفهمین بالغ شد، اما در نفاس وقتی زائد میفهمیم بالغ شد یا قبل بالغ بوده، قبل بالغ بوده. و دلالت علی البلوغ فانه مختص بالحائض لسبق دلالت النفاس بالحامل، بدتی سابق دلالت النفاس به سبب حامل، یعنی قبل از حامل بالغ بوده، ولی غیر بالغ که حامل بر نمیداره، لسبق دلالت النفاس بالحامل. و انقضاء العده بالحیض دون النفاس غالبا، یک کلمه عرض کنیم، ولو سابقا هم خوندیم که این مسائل باید در جای خودش گفته شود، میگه فرق دیگر اینه که عده زن در حیض به 3 حیض عده تمام میشه، اما در نفاس لازم 3 نفاس، چون این طلاق دادن دیگه نفاس تا نمیبینه خود. شوهر طلاق داده، شوهر دیگه هم نکرده، این سه تا نفاس که معقول است در بارش. این یک. و در حیض، در نفاس ممکن است به یک نفاس عده تمام شود. شوهر طلاقش داده یک نفاس ببیند عده کامل میشد. حالا چه صورتی؟ این باید در باب نکاح اونجا در عده بخونیم. بله. و انقضاء العده بالحیض، به سبب حیض عده تمام میشد. کند تا چهار ماه و ده روز بگذرد. از خلاصه نفاس همیشه سبب سلامت عده نمیشد، مگر اونجایی که نفاس ابعد از چهار ماه و ده روز باشد. صور دیگر هم داره در باب عده طلاق اونجا خونده میشد. نفاس غالبا ورجوع الحائض الى عادتها. فرق دیگر بین نفاس و حیض، حیض را گفتیم که اگر خودش مقدار عدد حیضش هنوز معلوم نشده مراجعه میکند به اهلش یا به اقرانش. اما زن نفسا این حکم نداره که از همشهریهاش، از اقوامش بپرسد که شما چند روز نفاس میشین. و ممکنه اونا یک لحظه نفاس میشن، این یک هفته رجوع بنا فایده نداره. و رجوع الحائض الى عادتها و عادت نسائها. بر روایات و تمیز، فرق دیگر این است که زن حائض خوندیم که راهی به روایات در بعض سور به روایات رجوع میکند. روایات 6 و 6، 7 و 7، 10 و 3. اما نفسا نمیتوند به این روایات رجوع کنه. بر روایات و تمیز، تمیزم که به رنگ و بو و دیگه چه بود؟ بله؟ بله، خیلی نفسا به اینها نمیتونه رجوع کنه. و یختص اینها احکامی در حیض بود و در نفاس نبود. و یختص النفاس به عدم اشتراط اقل طهر بین النفاسین. خونده ایم که بین حیض اول و حیض دویم باید ده روز طاهر باشه، در نفاس لازم نیست. ممکنه یک بچه را روز شنبه بزایه، یکی رو یک شنبه، یکی رو دو شنبه، در بین دو نفاس فاصله ده روز لازم نیست. این از مختصات نفاس هست. و یختص النفاس به عدم اشتراط اقل طهر بین النفاسین. کت او امین، دو بچه در شکم بشه، بچه اول شنبه زایید، بعد دوشنبه بچه دوی نزایید، اگر خدای نکرده سوم باشه اون چهارشنبه زایید. بین هر زاییدنی ده روز لازم نیست فاصله شود. هر ستای هر دوتا نفاسه، اما در حیض نه. اگر حیض دید و از حیض پاک شد، سه روز دیگه خوندید، دویومی را نمیگن حیض است، چون اقل طور فاصله نشده. که توامین، توامین که معنیش معلومه، توامین یعنی چه؟ دو کلو، فارسی دو کلو میگن، دو بچه در یک شکم. این یک تاریخ یکی دی نوشته، نمیدونم دیگه حالا این نباز مراجعه کرد، که بنی امیه با هاشم از یک شکم دارونه. پشتشون به هم چسبیده بود، قبلا بود یک دو تا بچه سراشون چسبید، بعد اینا با چاقو از هم جدا کردن. بعد یک کسی فال زد، گفت اینا اولادشون همیشه بینشون شمشیر کار میکنه، همون دلم شد. اگر چه بعضی میگن این جعلی میخوان امیه را حلال زاده درست کنن، امیه حلال زاده نیست، بنی امیه همه حرم زاده دارن، اما جای دیگه نگید. بله، همون اصطلاحات اقل طور بین النفاسین امن به خلاف الحیضتین که اونها اقل طور فاصله میخواد. و یجب الوصول رسول. و اما غسل المس للمیت الادمی کجا پس؟ بالتر؟ بله. بسم الله الرحمن الرحیم. و یجب الوضوء مع غسلهن متقدما علیه او متأخرا و یستحب. مطلبی خیلی دقیق. ما دیگه عادیم آقا، چیکار کنیم؟ بعضی مطالب به نظر بعضی ها خیلی خوششون نمیاد، لیکن بعد از آنی که فهمیدن خیلی خوششون میاد. حالا میفرماید که این غسلی که برای حیض برای استحاضه، برای نفاس غسل می شود، این سه غسل مکفی از وضو نیست، باید وضو بگیرن. اون وقت در این مسئله بین علما اختلاف است. بعضی قائل شده اند که هر غسلی مکفی از وضو هست، چه غسل واجب باشد و چه غسل مستحب باشد. خب ایشان فتواشان بر این است که غسل مکفی از وضو نیست. زنی که غسل حیض یا استحاضه یا نفاس می کند باید به علاوه وضو هم بگیرد و نماز بخونه، این غسل کافی از وضو نیست. جماعت میگن همه مکفی از وضویه. الان هست بین آقایانی که امروز روی کارن بعضی این فتواره دارن. حالا بنابر این قول که این غسلها مکفی از وضو نیست، باید وضو بگیریم، یعنی بگیرن زنها. حالا این وضوعی که باید بگیرد قبل از غسل وضوع بگیرد و بعد غسل کند، یا اول غسل بکند بعد وضوع بگیرد؟ ایشون اشاره به یک نکته ای می کند خیلی دقیق که عرض کردم از اول به نظر نمیاد، بعد نکته مطلب را که فهمیدیم معلومه خیلی دقیقه. پس بعد از آنی که قائل شدیم که این غسلها مکفی از وضو نیست، باید وضو هم بگیرد وقت نماز بخونه، حالا این وضو را قبل از غسل بگیرد بعد غسل کند یا بعد از غسل؟ ایشون میگن مستحب است که قبل از این که غسل میکند اول وضو بگیرد بعد غسل کند. این نکته اش چیه؟ نکته اش این است که بعضی قائل شده اند که همین غسل ها کافی است، دیگه وضو نمیخواد، به همین غسل نماز بخونه. خب ما اگر فرض کردیم که حق با همین اشخاص باشه که میگن همین غسل ها کافی است، آیا بعد از غسل وضو بگیرد این زن چه نیت کند؟ نیت کند وضوعی که بر من واجبه برای نماز، شاید حق با اون آقای باشد که میگوید غسل تنها کافی است. پس در این وضوع بعد از غسل تقریبا بوی تحصیل حاصل میاد، میدونی که این غسلش کافیه، دیگه وضوعی نیست، دیگه چه نیت کند وضوع بگیره؟ اما اگر قبل از غسل وضوع بگیره، خب قبل از غسل وضوع گرفته، غسل نکرده تا بگیم این وضوع بنابر فتوایی که این غسل کافیه، این غسل نکرده تا بگیم این وضوع تحصیل حاصل می شود. این است نکته این که میگد مستحب است که اول وضوع بگیرد بعد غسل کند. پس اگر بعد وضوع بگیرد تقریبا شبهه تحصیل حاصل می شود. حالا اگر کسی منتقل شد نکته دقیقی اشاره کرده. و یجب الوضوء مع غسلهن، و واجب است وضوء گرفتن با غسل این سه، یکی حیض و یکی استحاضه یکی نفاس، متقدما علیه او متأخرا. حالا میلش میخواد وضوء را اول بگیرد و بعد غسل کند یا بالعکس. و یستحب قبله، لیکن مستحب است که قبل از آنی که غسل حیض یا استحاضه یا نفاس میکند اول وضو بگیره. و یستحب قبله، تمام شد. و تتخیر فیه بین نیت الاستباحه و رفع. اوائلی که در طهارت داخل شدیم فرمودن که بعضی وضو یا غسل مبیح للصلاه اما رافع حدث نیست، فقط صلات را مباح میکنه، رفع حدث نمیکنه. حالا این آدم که غسل کرد غسل حیض، حالا قبل از غسل وضو بگیرد یا بعد از غسل چی نیت کند؟ نیت کند رفع الحدث یا نیت کند مباح شدن صلات. میگه مخیر است، میخواد رفع الحدث نیت کند. چرا؟ چون غسل حدث اکبر را برداشت، یعنی اون امر معنوی حیض، امر معنوی استحاضه، امر معنوی نفاس، حدث اصغر را هنوز بر نداشته. حدث اصغر یعنی اونی که سبب وجوب وضویه، مثل مردها ای که حیض ندارند و نفاس ندارند توالت رفتن، درش حدث اصغری موجود شده. وضو برای رفع حدث اصغر است. این زن هم بنابر این که غسلش مکفی از وضو نباشد، پس در این دو حدث است، یکی حدث اکبر به سبب حیض، غسل این بر می داره، می ماند حدث اصغر. حدث اصغر به سبب وضو باید برداشته شود. پس این شخص، این زن مخیره در این وضو نیت استباحه کند، یعنی من تا وضو نگیرم صلات بر من مباح نیست، نیت استباحه کند. مخیره نیت رفع الحدث کند، یعنی اون حدث که محتاج به وضویه از ما برداشته شود. و تتخیر بین نیت الاستباحه و رفع مطلقا، هر چی میخواد قبل وضو بگیرد یا بعد، علا اصح القولین مخیر است بین رفع الحدث و استباحه صلات. اذا وقع بعد الانقطاع، زمانی که واقع شود این وضو بعد از انقطاع حیض یا نفاس یا اون یکی دیگه، تمام شد. و اما غسل المس للمیت، خب یکی هم از غسلها غسل مس میت که انسان زنده دست بزند، یا مطلب اعضا، حالا دست به بدن میت بزند، پاره به بدن میت بزند، هر جای عضو خودش که به بدن میت رسید با شرایطی که بعد میخوانیم، بل این شخص مس کننده غسل واجب میشود. پس یکی از غسلها غسل مس للمیت، یعنی زنده مس کند مرده را. غسل المس للمیت الادمی، اولا اون میت آدم باشد نه گاو و شتر و امثالش، ان نجس، و دیگر این که اون میت نجس باشد. شهید نجس نیست، همین که مرد نجس نیست، معصوم علیه السلام اونم نجس نیست. پس اون دوتا را کسی مس کند غسل برش واجب نمیشد. غیر اینها که غسل کند، مس برش چی مس کند غسل واجب میشد. پس قید آدمی میت باقی حیوانات را خارج کرد، مس اونها غسل ندارد. قید نجس خارج کرد، معصوم و شهید، اینها مسش غسل نداره. ان نجس. و اما غسل المس فبعد البرد و قبل التطهیر. اینجا بعضی منبری ها یک وقتی می گفتن ما که اهل خبره این کارها نیستیم، می شنویم از مردم، اینها میگن تا بدن حرارت داره روح رو حضرت عزرائیل گرفت، تا بدن حرارت داره انسان نمرده، همین که بدن سرد شد دیگه معلومه این مرد. لذا اون واعظ میگفت که در اروپا نم کجاها ممکن است وقتی انسان روحش دیرون میرد سوزنی چیزی میزنند و این را سخن میارن چند دقیقه ای، معلومه بدن در اومده لیکن خودش نمرده. حالا ما فقه میخوانیم، فقه میگد بعد از آنی که بدن سرد شد و قبل از این که غسل داده، این میت که بدنش سرد شد، بدن که سرد شد یقینا مرده دیگه، هنوز غسل هم نداده این، در این بین بعد البرد و قبل التطهیر کسی میت را مس کند، بر مس کننده غسل واجب می شود. بعد البرد و قبل التطهیر، فبعد البرد و قبل التطهیر، تطهیر به چه حاصل می شود؟ به تمام الغسل، که غسل ازش فارغ شویم، یعنی همه غسل تمام کنیم، سر و گردن میت، طرف راست طرف چپ، تطهیر به تمام الغسل. فلا غسل بمسه قبل البرد، هنوز بدن این شخص سرد نشده، دست به اش بزنیم این مرده نیست تا غسل مسمه لازم باشه، این هنوز زنده یه. فلا غسل بمسه این میت قبل البرد، به اصطلاح دکترهای امروزی تا بدن سرد نشده است این نمرده، هنوز زنده است. و بعد الموت یعنی بین موت و برد در این وسط مس کند، غسل واجب نمیشد. این تمام شد. و فی وجوب غسل العضو اللامس قولان، مسئله جداگانه است. حالا ما دست را زدیم به بدن این میت بعد البرد و قبل الغسل، آیا غسل مسمیت بر ما واجب شد؟ لیکن دست من نجس شد. خشک است ها؟ طلبان میگن الخشک و معل خشک لا تشست بک. حالا دست زدیم به بدن میت، حالا این دست منم واجب تطهیرش کنم که همینجور خشک دست من نجس شد یا نشد؟ میگن قولان، بعضی گفتن بله اینجا الخشک و معل خشک یا تشست بک، بعضی بگن نه بابا الخشک و معل خشک لا تشست بک. بله. و فی وجوب غسل العضو اللامس، در این که واجب شود شستن اون عضوی که لمس کرده به بدن میت رسیده، قولان اجود هما ذلک. اجود همین قولی است که دست نجس میشد. عجیب است، انشاءالله در جایش میخوانید آقا. عجیب است این فتوای شرعی رو ما درکش نمیتونیم درک کنیم. بعضی میگن متنجس لا ینجس، المتنجس لا ینجس. مثلا یک کاسه آب بچه توش باول کرد، خود آب نجس شد، باول نجسه، این آب متنجس است. لذا میگن از این آب متنجس به بدن کسی به لباس کسی برسد بدنش نجس نمیشه. المتنجس لا ینجس. علیکم السلام و رحمت الله. اینجا میگن الخشک ینجس، بدن میت خشکه، دست من هم خشکه، به زدن میگن دست خشک نجس میشد. این فتوای شرعی است، چه میدونیم سر چیه. خب قولان اجودهما ذلک، بهتر دو قول همین است. همین چیه؟ یعنی دست ولو خشک نجس میشود باید تطهیرش کرد. خلافا للمصنف، حال کونی که خلاف ثابت است برای مصنف که مصنف فرمودن نه خیر دست نجس نمیشود چون خشک است. خلافا للمصنف. و کذا لا غسل بمسه بعد الغسل، و همچنین غسلی نیست بمس میت اگر غسل داده باشند. بعد از غسل دادن کسی به بدن میت دست بزند غسل واجب نمی شود. و کذا لا غسل بمس میت قبل البرد، که هنوز بله کلا شد. و کذا لا غسل بمسه بعد الغسل، که بعد از اینکه غسلش تمام شد کسی دست بزند اینجا غسل مس میت واجب نمیشه. و فی وجوبه بمس عضو کمل غسله قولان، مثلا جدا. حالا سر و گردن میت را غسل دادیم، طرف راست و چپ هنوز مونده، حالا این سر و گردن که غسل دادیم دست به همون سر و گردنش بزنیم آیا موجب غسل مس میت میشود یا نمیشود؟ باز الکلام الکلام محل نزاع است. و فی وجوب اون غسل به مس عضوی که کامل شده غسل او، این سر و گردن مثلا غسل دادیم حالا اونجا کسی دست به سر و گردن بزند، قولانه، دو قول است. اختار المصنف عدمه، مصنف فتر نه دیگر سر و گردن که غسلش تمام شده دست بزنیم غسل واجب نمیشد. اختار المصنف عدم وجوب غسل را، ضمیر عدمه را بزن به وجوب غسل، تمام شد. و فی حکم المیت جزءه المشتمل على عظم، و در حکم میت است جزء بدن شخص ولو خود شخص زنده باشد. اینا دیروز یکی از آقایون که اینجا درس می آمد مدتی ندیده بودن، بعد دیروز مغرب اومد منزل، یک پاش رفته اونجا خمپاره خورد و پاش پای آریه گذاشته. حالا اون پایش که اونجا جدا شده و اون پا اگر کسی دست بزند غسل برش واجب میشد، ولی خود صاحب پا زنده یه، پاش خمپاره پروند اونجا، اونم سرد شد، بعد از سرد شدن دست بهش بزند إنسان غسل مس ميت بلش واجب مشان. وفي حكم الميت ودر حكم ميت است جزء اون ميت که مشتمل باشد بر عزم. خب این مثال از خارج نگفتم. مرده یک پاشو بریدن انداختن اونجا. خب این خودش مرده، پاشم بریدن انداختن اونجا، به اون دست بزنن، اونم موجب غسل مس میت میشد. این در صورتی که صاحب پا مرده است، او پا را جدا کردن اون طرف گذاشتن. این دویمی همین بود که الان عرض کردن. والمبان منه من حی، و باز در حکم عرض بشد میت است، مبان از اون بدن من حی، مبان منه رو بزن به عضو، والمبان یعنی عضوی که جدا شده منه ای عضو، من حی زنده یه پاشا بریدن خون پارا برده اونجا افتاده، دست بهش بزنیم بعد از برودت غسل مسمیت واجب میشد. والعظم المجرد عند المصنف، و همچنین استخوان پا. فرض کن علیاذ بالله پاش یک مرضی گرفته که گوشتش همه ریخته، همه گوشت پا ریخته، فقط استخوان مونده. این استخوان اگر دست بهش برسد و صاحب پا مرده، باز غسل مسمیت داره. یا اینکه ازش جدا شود استخوان رو اون کنار بگذارن. والمبان منه من حی، و اونی که جدا شده باشد از اون عضوی که درش استخوان است، من حی. والعظم المجرد، عظمی که اصلا گوشت درش نمونده هست، عند المصنف، فتوای مصنف است که اینم غسل داره. استنادن الى دوران الغسل معه وجودن و عدمن، دو دقیقه با ما باش. اگر کسی حاشیه خونده باشه وقتی که تمثیل را بیان می کند، چون ادله عقلی سه تاست یا اشکال اربعه، اونو میگیم برهان، میگیم قیاس یا استقراء. استقراء هم یعنی تصفح الجزئیات، یعنی این آقا را میبینیم خوب درس میخونه، او آقا را خوب درس میخونه، اون آقا خوب درس میخونه، بعد میگیم کل طلاب حوزه خوب درس میخونن، اینو میگن استقراء. این دوتا، یکی برهان که اشکال اربعه و یکی هم استقراء و یکی هم تمثیل. بعد در تمثیل اونجا بیاناتی دارد، خلاصه میگوید که اگر ما کشف کردیم که حکم دار میزند روی یک چیز، یک قدیم در که میساختن پاشنه یه در میگفتن، آهن و اینها که نبوده او زمانها، این در یک پاشنه داره، زیرش یک سنگی چیزی میگذاشن، در روی اون میچرخید، اون سنگ زیری رو میگفتن مدار، اسم مکان، یعنی محل دار زدن، پای روی اون میچرخن. بعد در آخر حاشیه میگوید که ما مثلا میبینیم که حرمت روی سکر میچرخد، یعنی هر چیزی که دارای سکر حرامه، دارای سکر نباشد حرام نیست. پس سکر مدار، حرمت روی او میچرخه، هر جا سکر باشد حرمت هست، هر جا سکر نباشد حرمت نیست. حالا در اینجا جناب مصنف فرموده که استخوان بدون گوشت از میت جدا افتاد اون طرف، یا از زنده استخوان پاشو بریدن انداختن کنار، گوشت نداره، میگه این استخوان مجرد از گوشت، اینم مسش سبب وجوب غسل مس میت میشد. چرا؟ میگه چون غسل میچرخد روی عظم، که الان گفتیم که عضوی که درش استخوان باشد مسش غسل داره، پس وجوب الغسل روی عظم میچرخه. یعنی پا مثلا با گوشت چون استخوان دارد مسش غسل واجب میشه، پس وجوب الغسل میچرخه روی استخوان. حالا که اینجور شد، پس استخوان بدون گوشت هم غسل داره، چون مدار وجوب الغسل استخوان است. لذا جناب مصنف فرموده استخوان مجرد از گوشت هم غسل اگر مسش کردیم واجب می شود. والعظم المجرد عند المصنف، استخوانی که مجرد باشد یعنی گوشت نداشته باشد در نزد جناب مصنف. دلیل جناب مصنف چیه؟ استنادن الى دوران الغسل معهم. استناد یعنی دلیل جناب مصنف این است که غسل دور میزند به استخوان، هر جا استخوان باشد غسل واجبه، پس علت وجود غسل استخوان است. حالا استخوان بی گوشتن باشد همین است، چون مدار استخوان است که وجوب الغسل روی او میچرخد. استنادن الى دوران الغسل معه وجودن و عدمن، هر گوشتی که استخوان همراهش است وجوب غسل اونجا موجود است، هر گوشتی که استخوان ندارد وجوب غسل اونجا نیست. پس وجود و عدم وجوب الغسل به وجود و عدم استخوان است. اگر گوشت استخوان همراهش است اینجا وجوب الغسل هست، گوشت اگر استخوان نباشد وجوب الغسل نیست. پس وجوب الغسل مثل پایه در، پاشنه در میگردد روی چه؟ روی استخوان. استخوان باشد وجوب الغسل هست، نباشد نیست. استنادن الى دوران الغسل معه وجودن و عدمن. و هو ضعیفون، دو دقیقه با ما باش، یک خیلی زیاد نگفتیم، حالا باید گفته شده. مذهب شیعه آقا یک مذهب عجیبیست، عجیب مذهبیست، به شرطی که کسی مذهب شناس باشد. یک روایتی دارد اون آقایین که رسائل خوندن یا میخوانند، اونجا دارد که سائلی آمد سؤالی کرد از حضرت صادق سلام الله علیه، یک نفر بی ادبی نشسته بود اونجا، از بیان حدیث معلوم شد سنی بوده، این جواب داد. او سائل رو کرد به این جواب دهنده، گفت به گردن تو؟ او چیزی نگفت. حضرت گفت به گردن شد، اقرار کند به گردن من یا اقرار نکند. این اشاره به یک نکته عجیبی است که شما ای که مسئله نمیدانی چرا جواب دادی؟ پس انسان باید مسئله را بداند و فتوا بدهد. باز در رسائل دارد القضات و ثلاثه، قاضی سه طایفه هم، یکیش بهش میره، دوتا تای جهنم میره، یکی از اونها کسیست که حکم را نمیداند و میگوید، این تای جهنم جاشد. حالا مذهب شیعه اینجور است، هوایی نیست که هر کس دلش هرچی میخواد بگد، میگه جناب مصنف شما این را دلیل قرار دادی که ما میبینیم وجوب الغسل روی استخوان میچرخه، که اگر یک تکه گوشت از بدن میت جدا شود یا انسان زنده جراحی کرد یک تکه گوشت برید از انسان، این اگر استخوان همراه داره مسش وجوب غسل میارد، استخوان نداره مسش وجوب غسل نمیارد. این را دلیل قرار دادی. ادله ما چهار تاست، کتاب است و سنت است و اجماع است و عقل. این چه دلیلی تو آوردی که چون وجوب الغسل با استخوان میچرخد پس استخوان تنها غسل داره؟ آخر حاشیه من اونجا خیلی های مطلب چرخوندم برای این که طلبه ها ملتفت باشن. تو چه میدانی که این استخوان علت وجوب غسل است؟ یه از کجا؟ شاید گوشت به زمیمه استخوان دوتایی علت باشد. قبول داریم که گوشت اگر استخوان نباشد مسش غسل مسمه نمیارد، استخوان باشد مسش غسل میت میارد. شو از کجا فهمیده ای که علت تامه وجوب الغسل استخوان است؟ اون زمیمه گوشت با استخوان شاید دوتایی مرکبن علت باشد، نه تنها استخوان. اخو خودت اقرار داری که گوشت با استخوان غسل داره، گوشت بدون استخوان غسل نداره. از این چطور استنباط میکنی که علت تامه غسل استخوان است؟ این از کجا؟ از شما جناب مصنف خیلی عجیب است همچه فتوایی، با این زهد و تقوا و علمیتی که شما داری چرا همچه فتوایی دادی؟ بذل بقى دي فتوى زيفة أستر. وهو ضعيف إن فتوى ضعيفة حلو. ويجب فيه أي في غسل المس الوضوء. ماذا من مسألة وقت غسل المس ميت إنسان بكونات إيه كافي از وضوء نيست يخد نماز ظهر بخونه غسل المس ميت كرد حالا ميتند با إن غسل بدون وضوء نماز بخونه بگه نه باید به علاوه غسل المس ميت وضوء هم بگیره. ويجب فيها أي في غسل المس الوضوء قبل الغسل وبعد الغسل كغيره من أغسال الحي غير الجنابة مثل باقي غسلها كادم زندم يكونات هر غسل باشد غسل استهازة غسل حيض نفاس مس ميت هر غسل باشد إن مكفي الوضوء نيست. عرض کردم امروزي ها بعض بزرگان فتوى دادهن كنخل هر غسل مكفي الوضوء هست حتى غسل مستحبين